رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه نهی بگو و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی پنجشنبه پنجمی مارس. من زرنگز نوشو شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و ساعت در پراگ پنجشنبه با گرمترین سلام ها میرزا سلیمپور مجری این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما طاهری سفر.
شام بخیر شنونده ارجمند. اپ دهوبس خفر دبیر کل ناتو میگوید وزیران کشورهای عضو سازمان امروز در شهر بروسل توافق کردند تا گفتگوها با روسیه در سطح عالی سر گرفته شود. اپ دهوبس خفر گفت جامعه جهانی نمیتواند اهمیت روسیه را نادیده بگیرد.
روسیه بازیگری مهم است. روسیه یک بازیگری مهمی جهانی است. به این خاطر گفتگو نکردن با آنها انتخاب بوده نمیتواند.
ناتو مناسباتش در سطح عالی با روسیه را بعد جنگ این کشور با گرجستان در ماه آگوست سال گذشته متوقف کرد. وزارت امور خارجه روسیه از تصمیم ناتو ابراز خوشنودی نموده است. در همایش بروسل هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت فرصت آن رسیده است تا پیمان نظامی اتلانتیک شمالی در راه مناسبات با روسیه به پیش حرکت کند. هیلاری کلینتون همچنین از کشورهای عضو خواست تا در ناتو را برای اوکراین و گرجستان باز گذارند که این هر دو مشتاق پیوستن به ناتو میباشند. روسیه مخالفی سرسختی قبول این دو کشور شوروی سابق به پیمان نظامی اتلانتیک شمالی است. پارلمان تاجیکستان طرح بحث برانگیز قانون در باره دین و سازمان‌های دینی را تصویب کرد که از طرف اقلیت‌های مذهبی تنقید شده است. بعضی از سازمان‌های مذهبی تاجیکستان ابراز نگرانی کردند که قبول این قانون مانع فعالیت آنها می‌شود و آزادی اعتقاد و مذهب را محدود می‌کند. جمعه‌بای سنگینوف وکیل پارلمان تاجیکستان منع دعوت به پذیرفتن مذهب‌های دیگر را یک تازگی مهم دیگر در قانون می‌داند.
با مقصد حفظ دخناپذیری حقوق شهروندان با آزادی وجدان بدینخانه یا خود پرزلیتیزم منع کرده شده است. این معیار در قانونگذاری بسیار دولت‌های مستقل جای دارد.
با گفته مؤلفان در قانون نو به مذهب حنفیه که اکثر ساکنان تاجیکستان پیروی آنند توجه بیشتر شده است. شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین اعلام کرد که حق گاز وارداتی روسیه را پیش از مهلت پرداخته است. والنتین زملانسکی سخنگوی نفت و گاز امروز گفت که انتقال 360 میلیون دلار حق باقی مانده گاز استفاده شده در ماه فوریه به شرکت گازپروم تکمیل شد. پیشتر از این ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به دولت اوکراین هشدار داد که اگر پول شرکت گازپروم را تا روز شنبه نپردازد صادرات گاز به آن کشور را قطع می‌کنند. بنابر گزارش‌ها از اسرائیل در اینجا یک راننده فلسطینی را کشتند که می‌خواست بولدوزرش را به اتوبوسی خالی و یک ماشین پلیس در شهر بیت المقدس روانه کند. رادیو اسرائیل از قول شاهدان عینی خبر داد که یک راننده تاکسی اول راننده فلسطینی بولدوزر را با تیر تفنگ مجروح کرد و سپس افسر پلیس اسرائیل او را کشت. عین زمان ماموران نجات اسرائیل می‌گویند که راننده بولدوزر زنده است ولی در وضع وخیم. بر اثر کوبیدن بولدوزر به ماشین پلیس دو افسر داخل آن مجروح شدند. مقامات پلیس اسرائیل این حمله را تروریستی عنوان کردند که سومین حمله با بولدوزر در بیت المقدس در 8 ماهی اخیر است. پلیس عراق میگوید انفجار یک ماشین بمب‌گذار شده در یک بازار مالی سرادم 8 نفر را کشته و دهاتن دیگر را مجروح کرد. با گفته خبرنگاران این حمله در منطقه اتفاق افتاد که طی چند ماه آرام و آسوده بود. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است که صبح امروز و در بازار فروش چاروا در نزدیک شهر هیله عراق به وقوع پیوست. بیشتر از 5000 نفر امروز در شهر خرطوم پایتخت سودان به نشان اعتراض از دستور بین المللی بازداشت رئیس جمهوری این کشور راهپیمایی کردند. دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند روز سه‌شنبه دستور بازداشت عمر البشیر را صادر کرد که به جنایت‌های جنگی متهم می‌شود. خود عمر البشیر این دستور را دسیسه به ضد سودان خواند. دادستان‌های دادگاه بین المللی جرم و جنایت رئیس جمهوری سودان را در جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت متهم نموده گفتند مسئولیت کشتار و تجاوز و تاراجگری در منطقه دارفور سودان بر دوش عمر البشیر است. بعد از صدور امر بازداشت عمر البشیر حکومت سودان 10 سازمان خیریه را از این کشور اخراج و مالکیت آنها را مصادره کرد.
یک جهان تشکر. چشماندازی به اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان بود از همکاری ما طاهری سفر. با جزئیات برخی از این خبرها در ادامه این ساعت مجله شامگاهی خواهیم پرداخت.
اخبار و تحلیل های بیشتر با عکس و تصویر را شما می توانید از صفحه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در اینترنت دریافت کنید. نشانی ما در اینترنت www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به سرخطی مطالب نیمه اولی این ساعت مجله شامگاهی.
از سوی مجلس نمایندگان تصویب شدن طرح ضد و نقیض قانون دین که به نقش مذهب حنفیه در تاجیکستان خاصتاً تاکید میکند.
ارزیابی حسن و قبح و ضعف ها و قوت های این قانون دین از نگاه کارشناس.
بحران جهانی حتی ابرقدرت همچون چین را نگران آینده اش کرده است.
و اگرو اینوست بانک خواستار تمدید زمانی پرداخت قرض واحد های کشاورزی تاجیکستان شد.
مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان روز پنجشنبه طرح نو قانون دین این کشور را قبول کرد که برای نخستین بار به یک مذهب حنفیه دین اسلام تاکید خاصه میکند. قانون قبلی که سال 1990 هنوز قبل از فروپاشی اتحادیه شوروی تصویب شده بود بین دینها یگان فرق نمیگذاشت و همه مذاهب را برابر میدانست.
مقامات دوشنبه میگویند تا این 18 سال واقعیت های نو پیش آمد که ضرورت بازبینی قانون دین را نیز پیش آورده است. اما آیا قانون تازه تصویب شده دین به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چی تاثیر خواهد گذاشت و بیش از 80 مؤسسه دینی رسما در کشور ثبت نام شده از این به بعد فعالیت های خود را به چه شیوه برا خواهند ماند؟ با چند و چونی قانون نو دین تاجیکستان در یک گزارش همکاری ما کیومرسی عطا از شهر دوشنبه پرداخته است.
بعد از دو سالی بحث و بررسی طرح قانون دین و سازمان‌های دینی از سوی وکیلان مجلس نمایندگان به تصویب رسید. میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان که در برابر وکیلان مردمی صحبت می‌کرد این طرح قانون را مکمل و به زمانه سازگار دانست. وی گفت که قانون نو حضور و فعالیت سازمان‌های دینی را نظارت کرده و ورود ادبیات مذهبی از خارج را به نظام می‌دارد.
در دیوانه که آهنگ اعلامیه را دارد زمینه حقوقی طبقه و هدف‌های عمده قبول کردن قانون اعلام شدند که قبل از همه دولت دنیوی بودن جمهوری تاجیکستان اعتراف و تصدیق حقوق هر کس به آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین برابری همه در نزد قانون ناوابسته از مناسبت به دین و اعتقاد می باشد.
میرزا شاروخ اسراری همچنین گفت که در دیباچه این قانون به مذهب حنفی و مذهب امام اعظم تاکید خاص شده است. اما سعید بیگ محمد الله یوف یک مسئول ریاست امور دین در وزارت فرهنگ میگوید این معنی رسمی شدن مذهب حنفی در صحنه دینی تاجیکستان را ندارد. وی میگوید تنها در این قانون نو مقامات به مذهب حنفی که بیشتر از 90% ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند توجه بیشتر قائل شده است.
این معنی آن ندارد که گویا که همین مذهب مذهب حکمران باشد. ما واقعیت تاریخی را در اینجا تصدیق کردیم.
این در حالی است که جمعه‌بای سنگین و وکیل مردمی در پارلمان میگوید قانون نو فراخوانی به دین‌های مختلف را اجازت نمی‌دهد. با گفته وی تنها در 18 سال استقلال تاجیکستان که با مشکلات بیشتر اجتماعی دست به گریبان بوده است حدوداً 3000 ساکن آن به ادیان غیر گرویدند.
در فضای دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل علی خصوص واسی مرکزی از ابتدای سال‌های 90 سر کرده پدیده بدینخوانی یا خود پرزیلیتیزم به نظر می‌رسد. از این لحاظ در قسم نهم ماده 4 خیلی بمورد با مقصد حفظ دخل‌ناپذیری حقوق شهروندان با آزادی وجدان بدینخوانی یا خود پرزیلیتیزم منع کرده شده است.
همچنین این قانون نو به گفته مؤلفانش تعلیمات دینی را به نظام می‌درآورد. سعید بیگ محمد الله یک مسئول ریاست دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان می‌گوید اکنون تنها مساجد جامعه مرکزی می توانند به خاطر تعلیم اصول دین گروه ها تشکیل کنند، اما به گفته وی آنها فقط در صورت دریافت مجوز از سوی وزارت فرهنگ امکان تعلیمات دینی را به دست خواهند آورد.
باید که شرایط تعلیم دینی با شرایطی که استانداردهای برای معارف قانون معارف مقرر کرده است باید مطابقت داشته باشند. یعنی در بالای قالین با شکم زده نخوانند، در بالای هم شرایط را مهیا کنند.
سعید بیگ محمدولایف میگوید اکنون در هر یک ناحیه و شهری تاجیکستان یک مسجد جامع مرکزی از سوی مسجدهای جامع تأسیس خواهند شد که عنوان تشکیلات دینی را خواهند داشت. در بررسی های قبلی این طرح قانون محدودیت و سدگذاری ها در فعالیت سازمان های دینی در تاجیکستان را کارشناسان پیش بینی و آن را به نفع دینداران نمی دانستند. حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکزی دیالوگ مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این قانون به تنی آزرده مناسبت دولت با دینداران درمان نمی شود. وی قبول قانون نو را که بدون شرکت نمایندگان حزب نهضت اسلامی در پارلمان صورت گرفت مشکل می داند که بالای مشکل ضم شده است.
هرچند که کوشش ها در پارلمان صورت گرفت ولی دیده شد که نمایندگان پرزیدنت این قدر پافشاری ها در این لایحه داشتند و حتی در روند بحث یا یک شب بعد یا یک شبانه روز بعد بندی را تغییر میدهند و دیده میشد که از تغییرات نه اینکه بهتر شدن این لایحه بلکه بدتر شدن آن احساس میشد.
این همه در حالی است که نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس نمایندگان نخستین شده یک سال پیش طرح قانون دین را به پارلمان ارائه کرده بودند، اما وکیلان مردمی از بررسی آن در مجلس نمایندگان دست کشیدند. کیومر سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی پارلمان تاجیکستان تصویب شدن طرح نوی قانون دین. این قانون در پی تقریبا دو سال محاکمه طرح‌های مختلف که از سوی دولت و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تهیه شده بود تصویب شد. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف در چندین دور محاکمه طرح‌های قانون دین شرکت داشت و همکار من در این برنامه میرزا سلیمپور در یک تماس تلفنی از آقای ملاجانوف اول از همه درباره فرق‌ها و شباهت‌های پرسید که در طرح دولت و طرح حزب نهضت وجود داشتند. پرویز ملاجانوف میگوید
بندش های گوناگون بود در موردی بررسی کردن این دو برنامه، لیکن شخصا با من اون چیزی که کبیری تهیه کردن خیلی جالب بود و در اونجا نه تنها درخواست های طرف دینی حتی درخواست های و نیاز های و فکر و اندیشه های طرف غیر دینی یعنی طرف همون حکومت هم میکوز شده بود که برای من این البته یک چیزی خیلی جالب می نمود. یعنی در توازن بود اون چیزی که از طرف کبیری پیشنهاد کرده شد. من نمیدونم برای چی رد کردن. چند نقطه های هر دو برنامه به هم نزدیک هستند. نسبت رفتار و فعالیت مؤسسه های میسیونری یعنی همون تقریباتی دین های دیگر که هر دو طرح نسبت آنها یک طرز سیاسی دینا رو پیشنهاد کردن که در یک چورچوبا در آورده شود. در اونجا نوشته شده است ترغیبات بیرون از جایی جامعه و کلیساهای آنها بردن ممکن نیست، فقط در همون جایی که مثلا آنها جمع می شوند رسما فقط گرفته شدن در اونجا این کار کردن ممکن است، ترغیبات بردن ممکن است.
مهدی کبیری در یک صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که طرح آنها بیشتر به آزادی مذهب تاکید میکرد و طرح حکومت بیشتر به محدود کردن فعالیت های مذهبی. خوب شما در طرح پیشنهاد کرده دولت که امروز تصویب شد چی کمبودی ها میبینید؟
میدونید حاضر گفتم دشوار است چون که چند طرح وجود داشت، همون طرح حتی طرح حکومتی من دو تا سه تا دیدم، دو سه نمودش دیدم. من نمیدونم که در کدومی از آنها در نتیجه قبول شد از طرف اون پارلمان، لیکن در یکی از طرح مثلا مسئله شماره جینداران برای تشکیل کردن مسجد جامع یا معین نشده بود یا که در طرح دیگر این شماره خیلی زیاد بود که موافق همون طلبات مردم نبود. اینچنین بعد مثلا در بعضی از خود عباره ها با طرز لازمی دقیق نبودن و از طرفی حقوق شناسان تاکید شده بودن، مورد تاکید گذاشته بودن، چنین کمبودی ها هم بودن.
به هر صورت همین محاکمه و قبول قانون نوی دین به نظر شما به وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان چه تاثیر میگذارد؟ تاثیر مثبت یا منفی؟
حاضر گفتم دشوار است چون که این قبول کردن یک چیز، اجرای قانون یک چیز دیگر است و کارشناسان اینچنین تاکید کرده بودن که قانون این پیشتر هم اون دشواری که پیدا شده بودن نه از خود قانون بودن لیکن از طرز اجرای قانون، چون که مثلا بعضی نمایندگان حکومت ها در محل این قانون رو نمی دونستن یا که ندرست استفاده میکردن و اینچنین طرف دیگر هم از طلبات قانون و وجه های خود اینچنین بخبر بودن. یعنی حضور گفتن شون است.
بیشتر وابسته به اون است که این قانون چگونه تفسیر خواهد شد از طرف هم مقامات و هم از طرف سازمان های دینی نه؟
بله.
یک جهان تشکر. کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف بود با صحبت پیرامون قانون نوی دینی تاجیکستان که روز پنجشنبه از سوی مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان این کشور تصویب شد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
یک موضوعی ویردی زبان ها اینک چند ماه باز اثرات بحرانی سراسری مالی است و بانکوی مرکزی شش کشور اروپای شرقی در یک بیانیه مشترک گزارش های منفی نشر شده در برای وضع اقتصادی این شش کشور را به بادی تنقید کشیدند. انتقاد بانکوی چیخی و سلواکی، لهستان و مجارستان و رومینی و بلغارستان اساساً از گزارش هایست که بانکوی غربی را از سرمایه گذاری در این منطقه هشدار می دهند. بانکوی اروپای شرقی اما می گویند چنین گزارش ها خود بخش مالی اقتصادی این کشورها را در وضع ترزا قرار می دهد.
ولی میرزا خبر دیگری قابل توجه در رابطه با بحران از چین به دست آمد. گفته می شود بحران اقتصادی چین را وادار کرده است دیگر باره روی آینده‌اش اندیشه کند. تا 10 سال اخیر چین از حساب افزایش صادرات مالش به یک پیشرفت قابل ملاحظه نائل شد. ولی اکنون که بحران سراسری و پسرفت اقتصاد منجر به افت به شدت حجم فروش محصولات در بازارهای به خصوص غرب شده است، چین نیز به تدریج پس می رود. گزارش همکار ما اسکندری خواجه میرزا را می شنویم.
مردم چین ضرب المثلی دارد. اگر شما زیاد به کوه روید، شما حتما روز بابا بر روبرو می شوید. پیام این است که رفتار خطربار روز شما را با تهدید مواجه می کند. شارحان در ارزیابی وضع چین محض از همین ضرب المثل یاد می کنند. از زمانی که چین درهایش را به سرمایه خارجی باز نمود، رشد هر ساله این کشور تخمیناً به 10% برابر بوده است. کارگران چین با کمترین معاش در شرایط وزنین‌ترین مال استحصال میکنند که نرخ فوق‌العاده ارزان دارد. این مال ارزان که در رقابت محصول کشورهای مختلف را ناکام کرده است، طبق آمار غیر رسمی خزینه چین را به 2 تریلیون دلار آمریکایی مساوی نمود. ولی امروز کشورهای وارد کننده مال چینی با رکود مواجه بوده، بازار صادرات چین را با همان ببر ضرب المثل روبرو کردند. مایکل پیتیس، استاد دانشگاه پکین میگوید، حالا در چین بحث پرماجرا در مسئله انتخاب راه رشد جریان دارد.
دلیل آورده می شود که باید سرمایه گذاری در بخش صادرات ادامه یابد تا از مفلسی کارخانه ها جلوگیری به عمل آید و درهای آنها باز باقی مانند. با این حال کارگران این مؤسسه ها بیکار نمی مانند و بیکاری افزایش نمی یابد.
پیتیس می افزاید که گروه مخالف جانبداری دست کشیدن چین از کمک به ساحه های مربوطی صادرات است. این گروه بحران را بهترین زمان اصلاحات نامیده، می گوید که اکنون کشور باید به برآوردن نیازمندی های داخلی متوجه باشد. همین طریق هر دو جانب نیروی تخمیناً برابر دارند و وضع بدون تغییر باقی مانده است. اثنای سخنرانی در انجمن سروزیر وین جیاباو اشاره کرد که امسال چین با بزرگترین کسر بودجه مواجه است که آن به 140 میلیارد دلار مساوی می باشد. سبب افزایش کسر بودجه کاهش انداز از صاحب کاران و افزایش خراجات در داخل کشور است که طبق نقشه به تشویق رشد سهمگذار خواهد شد. ماهای اخیر حکومت از یک طرف سبکدوش سازی کارگران را منع کرد و از سوی دیگر صحبت ها درباره بالا بردن معاش کمترین متوقف شدند. وین جیاباو ابراز داشت که حکومت چین بدون بازنگری برنامه تشویق رشدی برابر با 585 میلیارد دلار را به سامان خواهد رساند. گارس لیزر، پژوهشگر چین در مرکز اقتصادی اکونومیست اینتلیجنس یونیت مقرش در لندن میگوید:
اگر آنها توانند که مردم را دوباره به خریدن مواد غیر منقول جلب کنند، طبیعی است که مشتریان به تعمیر و ترمیم منزلهایشان را آورده به افزایش فروش مصالح ساختمانی کمک می رسانند. همچنان آنها در بعضی ولایت ها به مشتریان سند یا خود واوچر دادند که رفته خرید بکنند. این عمل در ساکنان دهات عادت استعمال را به وجود خواهد آورد و آنها در نهایت کار با یاری حکومت به خریدن تلویزیون و ماشین جامشویی و دیگر اشیاء خانه رو می آورند.
ولی لیزر می افزاید که تا حال مردم چین بیشتر به جمع سرمایه توجه دارند، نه مصرفی آن. جای یادآور است که صرف نظر از حاکمیت داری کمونیستی در چین نفقه دولتی، نظام تندرستی بی پول و حفظ اجتماعی وجود ندارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
پیگیری مسائل اقتصادی را در برنامه با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. بانک تجارتی اگرا اینوست بانک از حکومت تاجیکستان تمدید مهلت پرداخت قرض خواجگی‌های کشاورزی را تقاضا کرده است. با گفته مسئولان این بانک، واحدهای کشاورزی تاجیکستان به علت بحران مالیوی تا به حال بخش اعظم قرضی را که سال گذشته برای کشتوکار دریافت کرده بودند پس ندادند. تا پایان زمانی بازپرداخت قرض این خواجگی ها یک ماهی دیگر باقی مانده است، ولی بعید به نظر می رسد که آنها توانند قرض خود را پس بگردانند.
و از رنگز قرض اخیراً بر شده بر دوش خواجگی های کشاورزی بر علاوه آن حدودا نیم میلیارد دلار قرض است که به این شرکت ها از گذشته میراث مانده است. ولی آیا راه حل کجاست و پیشنهاد اگرا اینوست بانک تا کجا می تواند مشکل کشاورزان را حل کرده، آنها را از احتمال به فروش رفتن مال و اموال در عوض قرض بانک ها و گرو گذاشته شان نجات دهد؟ تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما اسلم مومیزاد از دوشنبه.
بانک تجارتی اگرا اینوست بانک از حکومت تاجیکستان تقاضا کرده است که مهلت پرداخت قرض واحدهای کشاورزی را تا اواخر سال 2009 تمدید کند. جلیل توکلوف مدیر شعبه تحلیل این بانک میگوید اگرا اینوست بانک به دلیل کم ماندن مهلت پرداخت قرض واحدهای کشاورزی و تا کنون بازگردان نشدن قسمت اعظم قرضی که کشاورزان سال گذشته از این بانک برای کشتوکار گرفته اند از حکومت چنین تقاضا کرده است. و می افزاید این درخواست از سوی اگرا اینوست بانک برای آن صورت گرفت که واحدهای کشاورزی امکان پیدا کنند تا اواخر سال روان این قرض را برگردانند و اگر برگردانیدن نتوانستند بانک نیز امکان پیدا کند تا زمین یا اموالی به گرو گذاشته کشاورزان را فروخته قرض دولت را برگرداند.
برای همه این یک وقت معین ضرور است. برای همین ما خواهش کردیم که اقلا قرض تا آخر سال تمدید کرده شود.
به گفته آقای جلیلوف در حال واحدهای کشاورزی بر اساس نقشه باید تا 1 اپریل سال روان کاملا قرضهای خود را در نزد اگرا اینوست بانک ادا می کردند. از 50 میلیون سامان قرضی دریافت کرده اشان تنها 14 میلیون آن را برگردانیده اند. آقای جلیلوف می افزاید خواجگی های دهقانی بر اثر بحران مالیوی امکان بازگردان قرض دولتی را گم کرده اند، زیرا اخیرا قیمت پخته در بازار جهانی 50% پایین رفته، محصول کشاورزان تاجیک به خریدار مانده است. به قول او حکومت برای کشاورزان با مفاد 12% سالانه به اگرا اینوست بانک قرض داده است و این بانک به نوبت خود این مبلغ را با 18% سالانه به کشاورزان ارائه کرده است. طبق آمار رسمی فعلا کشاورزان کشور از اگرا اینوست بانک در مجموع 96 میلیون سامانی قرضدار بوده اند. بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، برگردان نشدن قرض واحدهای کشاورزی تنها خاص اگرا اینوست بانک نبوده است، زیرا واحدهای کشاورزی تاجیکستان تا کنون از 180 میلیون دلار قرضی که بانک ها برای ساحه پختکاری در سال گذشته داده اند تنها 30% را برگردانیده اند.
از حکومت تمدید زمانی بازپرداخت قرض خواجگی های کشاورزی را درخواست کردن اگرا اینوست بانک. و اما ببینیم که رشته صنعت اقتصاد تاجیکستان در کدام حال قرار دارد. معلوم می شود که صنعت کارخانه های صنعتی تاجیکستان در پنجه دو بحران، بحران جهانی اقتصادی و بحران داخلی انرژی قرار داشتند و از این دو بحران اذیت می بینند. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفته است که به دلیل بحران مالی جهانی و بحران انرژی 30% کارخانه های تولید کننده در تاجیکستان با ظرفیت کامل کار نمی کنند و این باعث کاهش حجم مجموع محصولات صنعتی و ناتوانی کارخانه های تولید کننده شده است.
با گفته مقامات حجم تولیدات در کارخانه الومینیوم و تاجیک سیمنت کاهش یافته، این کارخانه ها الکای نزدیک به 30 میلیون دلار آمریکایی ضرر دیدند. و اما چنین وضع خاصی تنها تالکو و تاجیک سیمنت نیست، تعدادی بزرگی از کارخانه های صنعتی تاجیکستان چه خصوصی و چه دولتی در چنگال دو بحران قرار دارند و به زیان کار میکنند. عواقب بحران مالی برای کارخانه های تاجیکستان و تدابیر روی دست گرفته دولت به خاطر کمک به این کارخانه ها موضوع گزارش است که همکار ما در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان تهیه کرده است.
به گفته مقامات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در ماه ینوری سال جاری حجم مجمع محصولات صناعتی در جمهوری نسبت به ینوری سال گذشته 5% کاهش یافته است. این وزارت دلیل اصلی کاهش را عواقب بحران مالی جهانی و بحران انرژی در تاجیکستان می داند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان در حال حاضر 700 کارخانه خرد و بزرگ تولیدی فعالیت دارد که از آن 300 کارخانه در حال حاضر به دلیل ناکافی بودن توان مالی، کمبود برق و مواد خام با ظرفیت کامل کار نمی کنند و نزدیک به 100 کارخانه دیگر کاملا از کار افتاده است. انور لطیفوف سردار ریاست کاتبات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در رابطه با وضع فعلی بخش صنعتی در تاجیکستان گفت:
وضعیت فعلی تامینات سوهو مرو باندشیدنی تاخیرهای تاخیر ناپذیر بودار میسازد، زیرا ما با سبب نرسیدن قوه برق تنها در ماه ینوار نزدیک 30% کارخانه صنعتی به اختیار کار فعالیت کرده نتوانستند و گذشته از این 15% آنها عموما فعالیت نداشتند.
از انور لطیفوف پرسیدم که وضع در کارخانه های بزرگ صنعتی تاجیکستان از قبیل کارخانه آلومینیوم و کارخانه تاجیک سمنت و غیره در چه قرار است. آقای لطیفوف در پاسخ گفت:
کلانترین کارخانه صنعتی مملکت این کارخانه وادی دولتی شرکت آلومینی تاجیک بنابر 30% کم گردیدنی استعمال برق مجبور شد که فعالیت 100 ونهای الکترولیزی خود را قطع کند. وضعیت در کارخانه دیگری مهم جمهوری این کارخانه تاجیک سمنت نیز در ماه ینوار چندان گوارا نبود. تنها برابر 28.4% همین دوره سال 2008 استحصال کرده است محصولات.
با اعتقاد انور لطیفوف مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری، بحران مالی جهانی نه تنها به پیشرفت بخش صنایع مانع ایجاد کرده است، بلکه تاثیر این بحران به بخش های دیگر نیز رسیده است. با اعتقاد آقای لطیفوف وزارت رشد اقتصاد برنامه ضد بحرانی را تهیه کرده است که در صورت پذیرفته شدن این برنامه از سوی دولت به کارخانه های ضعیف شده کمک مالی رسانده خواهد شد. این در حال است که بخش خصوصی در حجم اقتصاد تاجیکستان بیش از 48% را تشکیل می دهد و به گفته وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان برای کمک به بخش خصوصی 1 میلیارد سومانی اختصاص داده شده است. اما به گفته مطلوبه اولجابای و رئیس اسوسیاسیه تاجران خرد و میانه، در این اواخر بیش از 40% کارخانه های خصوصی ورشکست شده از کار افتادند و خانم اولجابای و دلیل این ورشکستگی را نه در بحران مالی جهانی بلکه در تروفه های بالای مالیاتی و گمرکی در تاجیکستان می داند. خانم اولجابای و اخیران در همایش وزارت های بخش اقتصاد و مالیات که به موضوع طرزی برنامه ضد بحرانی اختصاص داشت در این باره گفت:
سیاست دولت در مورد پشتیبانی از بخش خصوصی، منظورم تاجران خودی تاجیکستانی، برایم روشن نیست. از یک دستگاهی که تاجر برای تولید کالا می‌خرد تا حد مالیات ستانیده می‌شود که قیمت کالای تولید شده در این دستگاه گران‌تر از همین کالای در خارج تولید شده است. به این دلیل تاجران از تاجیکستان به کشورهای دیگر می‌روند.
به همین دلیل است که به گفته رحمت الله ولیف اقتصاددان، در شرایط گرانی تروفه های مالیاتی کمک مالی دولت به درد بخش خصوصی و دولتی نمی خورد و به گفته وی برعکس دولت را ضرور است مشابه کشورهای دیگر در شرایط بحرانی تروفه های مالیاتی و گمرکی را کاهش بدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در پنجه دو بحران، بحران جهانی اقتصادی و بحران داخلی انرژی، قرار داشتن کارخانه های صنعتی تاجیکستان. شنوندگان گرامی، پیش از پرداختن به سرخطی گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه، یک ترانه تقدیم می شود.
تا ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت، یک بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم. تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هم هرچی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد، خودتون وقت میبینی چقدر فراهون با تو هم زخیر باور مثل جنگل تو بهارون با تو هم غرق موج عشقتم، هر جا بری با هات میام، تو سکوت برکه با خروش کارون با تو هم هرچی تنها تر بشی فراهون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم، تو هجوم سختی ها ببین چه آسون با تو هم هرچی تنها تر بشی.
مجله شنگوهی پنجشنبه پنجم مرد رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این برنامه من مرزوی سلیمپور از استودیای رادیوی آزادی در پراگ
و من زرنگزی نوروزشو از استودیای رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعت مجله شنگوهی تقدیم میشوند.
پرداخت دیگر به نقش همچنان کمرنگ زن در جامعه و در میدان سیاست تاجیکستان.
کمک یوسعید به خانواده های نیازمند ناحیه و
نقش تصوف و پیران این طریقت در جنگ و صلح افغانستان
و تلاش با جلب سرمایه خصوصی حل کردن مشکل منزل در بدخشان.
تا 8 مارس ایدی زنان چند روز دیگر مون و زرنگز اینجا میخوام با استفاده از فرصت بار دیگر ایدی بانوان را به تو و همینطور به کارگردان برنامه ما شهلای ناصری مبارک بگویم.
تشکر میرزا. زمنان فرارسی ایدی زنان را من هم به همه زنان و مادران تبریک میگویم.
اما در استانه این اید که در زمان شوروی همچون روزی بین المللی آزادی زنان تجلیل می شد و آهنگ خیلی سیاسی هم داشت، ما عادتاً به وضع زنان در ساحات مختلف زندگی تاجیکستان می پردازیم و 8 مرد همون بهانه است که ما را دیگر باره به مسئله تا کجا تامین بودن حقوق و آزادی های زنان در جامعه برمیگرداند.
نخستین گزارش ما پیرامون وضع زن در تاجیکستان از دوشنبه و راجع به نقش زن در صحنه سیاسی این کشور است. هرچند نصف اهالی این کشور را زنان تشکیل می‌دهند، آنها تا حال در میدان سیاست نقش مناسبی کسب نکردند. البته برنامه‌های دولتی و غیر دولتی زیاد است که بالا بردن نقش زن در جامعه را به هدف دارد، ولی نقش زن در جامعه تاجیکستان همچنان خیلی کم رنگ و ظاهری است و عادتاً با انتصاب حتمی یک یا دو نفر به مقام معاونت در رهبری وزارتخانه و مؤسسه های دیگری دولتی محدود می شود. از دوشنبه همکاری ما رحمت کریمی دولت با نگاه فراتر به این موضوع.
زنان نصف از نفوس جامعه حدود 7 میلیون نفری تاجیکستان را تشکیل می دهند. قانونگذاری تاجیکستان چی در تجربه کمونیستی و چی در دوران بعد از آن حقوق زن و مرد را برابر اعتراف کرده است. به اندیشه صاحب نظران تا پایان سالهای 80 و فروپاشی نظام شوروی زنان در تاجیکستان با مشکل اما تا حد در جاده پیدا کردن جایگاه خاص راه می پیمودند. ولی به اندیشه تحلیلگران از زمان کسب استقلال و آغاز جنگ داخلی موقع زن در جامعه تاجیک به سالها عقیب انداخته شد. فروکش کردن جنگ داخلی و آمدن ثبات نیز نتوانست آن جایگاه نسبی زن را به او بازگردانند و رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان صادر نمود در مورد بالا بردن موقع زن در جامعه و همکنون بر اساس سیاست برابری حقوق زن و مرد و تأمین عدالت اجتماعی از سطح جمهوری تا مقامات اداره محلی زنان به منصبهای برگزیده یا تعیین شدند. همین طور همکنون معاون رئیس حکومت جمهوری، معاونان حکومت ولایات و شهر و نواحی و معاونان رئیسان مجلس حتما از جمله زنان هستند. اما صاحب نظران میگویند این حال هم بیشتر یک امر اجباری است و تا کنون نتوانسته زنان را در جامعه فعال و در اداره امور به صورت عملی سهیم کند. آیین حال بابو نظر و از فعالان زن در تاجیکستان میگوید محیط هنوز هم برای معرفی شخصیت زن تاجیک مساعد نشده است. خانم بابو نظر و افزود زنانی که به مقامات تعیین شدند و یا در پارلمان وکیل هستند عملا مستقل نیستند و از منافع جامعه زن پشتیبانی نمی کنند، زیرا به مبارزه سیاسی و انتخاباتی به این مقام ها نرسیدند بلکه آورده و یا تعیین شدند، از این رو استقلال و تشبث از خود نشان نمی دهند.
گپ در سری آن است که این زن ها بسیار آسانی مثلا به قدرت دپوتاتی رسیدن، یعنی که قسم زیادی آنها اعضای حزب پرزیدنت بودند و از آبروی پرزیدنت استفاده بردند. یک راهی بسیار همواری سبک شد که آنها دپوتات شدند. یعنی که وقتی که آدم در مبارزه منصب را نمیگیرد، وقتی که وای همتون می آید، این یعنی که وای مینادور است از حزبی همون که امروز در سری حکومت است و وای میترسد از هر گونه مساله را برداشتن، چون که وای خود در نزد حزب قرضدار است.
اما شجاعت حسنوا معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان برعکس میگوید فعلا تمام شرایط برای اشتراک زنان در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان فراهم است. با گفته او 11 زنی که در پارلمان تاجیکستان وکیل میباشند در بحث و بررسی و اجرای وکالت خود از مردان ماندنی ندارند. خانم حسنوا افزود
با وقتی که ما وکیل زنان مردمی نه همچون زن بلکه چون نماینده زنان در مقامات نمایندگی و قانونگذاری کشور با مردان وکیل در یک صف استاده بهر ایجاد، تکمیل، مکمل و واضح نمودن سندهای معیاری حقوقی سعی و تلاش می نماییم، واقعا حق است و راست.
خانم حسنوا همچنین گفت امیدوار است زنان بیشتر فعال خواهند شد، چون به گفته او شرایط فعالیت و راه مبارزه هموار است تا در پارلمان آینده بتوانند حتی 50% پارلمان عبارت از زنان شود. ولی جامعه زنی تاجیکستان یک مشکل دیگری نیز دارد که اخیراً باعث بحث و بررسی های زیاده بوده است. این مشکلی زنان حجابدار، خصوصاً حجابداران است که یا دانشجویند و یا مشغول کاری اداری. رقیه نوری، فرزند سید عبدالله نوری، رهبر پیشین مخالفین و از فعالان زن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این مشکل یک عامل است که صد راه معرفی شخصیت زن در جامعه تاجیکستان میشود، زیرا میگوید او از یک سو زنان زیاده با فرا گرفتن معرفت دینی مایلند صدر اسلامی را رعایت کنند و در برابر آن تحصیل نموده و کار نیز داشته باشند، در حالی که تحصیل و کار با رعایت حجاب در تاجیکستان ممنوع است. آنگاه چنین زنان با وجود نیروی ذهنی و پتانسیل خود به گفته خانم نوری نمیتوانند در صحنه واقع شوند.
ولی میخواهم که ما نظر ظاهری هیچ کدوم معرفی نشه، فقط شخصیتی معرفی شود. یگون زمینه مساعد نمیبینم برای زنها که شخصیتشون معرفی شود.
در هر صورت مسائل فراوان بر دوش زن تاجیک در جامعه بار است. حدود 1.5 میلیون مردان کار در مهاجرت اجباری به سر میبرند و بار خانواده عمدتاً بر دوش زنان است و کارشناسان میگویند با گذشت زمان این عامل نیز باعث خواهد شد که زنان هرچی بیشتر وادار شوند در زندگی اجتماعی و سیاسی تاجیکستان سهم بگیرند. ولی باز هم با مشکل جایگاه زن در جامعه مردسالار حفظ خواهد شد و آن هم فرصت میخواهد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه دو گزارش مربوط به تحولات منطقه قرمانبیگ با قیه رئیس جمهور قرغیزستان گفت در این مذاکرات بر سری سرنوشت پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه مناس بسته نشده است و امکان اثرگیری بحث این مساله هنوز وجود دارد. پایگاه مناس یک نقطه مهم در امر تامین عملیات های نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان محسوب میشد، ولی در ماه فوریه بیشک قرارداد مربوطه با آمریکا را لغو کرد و از نیروهای آن کشور خواست در ظرف 180 روز حدود پایگاه را ترک کنند.
ولی صحبت اخیر بوقیف به نظر تحلیلگران حکیست که دولت قرغیزستان تا حال روی سود و زیان آن تصمیمش اندیشه میکند و به همین دلیل میگوید که در این مذاکرات مسئله پوشیده نشده است. اما تا کجا امکان دارد که بیشکک تصمیم ماهی گذشته اش را بازنگری کند و پایگاهی هوایی آمریکا را در حاشیه فرودگاهی مناس باقی گذارد؟ از بیشکک همکاری ما میراسرار فرغانی گزارش میدهد.
قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرغیزستان به شبکه جهانی بی بی سی گفت که کشورش آماده است پیرامون پایگاه نظامی مناس گفتوشونید با ایالات متحده آمریکا را از سر گیرد.
Настоящее время переговоры не ведутся, но я хочу сказать, что двери не закрыты.
گفتوشونید قطع شده است، ولی من میخواهم گویم که در گفتوشونید بسته نشده است. ما آماده ایم همه طرح یا وریانت های را که جانب ایالات متحده آمریکا در مورد به اعتدال آوردن وضع افغانستان پیشنهاد میکند بررسی کنیم.
Мы готовы рассмотреть все варианты, которые может предложить сегодня правительство Соединенных Штатов по урегулированию ситуации в Афганистане.
جناب باقیف همچنین گفت تصمیم درباره خروج نیروهای ایالات متحده از پایگاه مناس تصمیم حکومت قرغیزستان بود و روسیه در این مورد مشارکت نکرده است. در همین حال اظهارات اخیر پرزیدنت باقیف در میان نمایندگان دایره های سیاسی قرغیزستان واکنش های را به بار آورده است. از یک طرف گفته می شود که پرزیدنت باقیف با واسطه این اظهاراتش ایالات متحده آمریکا را امیدوار کرد که امکان از سر گرفتن گفت‌وشنید با قرغیزستان وجود دارد و مقامات آمریکا نباید این شانس را از دست دهند. رشید تقایف دپوتات پارلمان قرغیزستان از جنای حزب حکمران اقجال میگوید شرطنامه میان قرغیزستان و ایالات متحده در رابطه با حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در پایگاه مناس بیکار شده است. بنا به سخنان دپوتات تقایف اما قرغیزستان باید با در نظر داشت وضع سیاسی که عرصه جهانی را فرا گرفته است در این یا آن مورد به اقدام تازه دست زند. اما میرسلاو نیازوف یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و سابق دبیر شورای امنیت قرغیزستان به رادیوی آزاد گفت که قبلا وی پیشگویی کرده بود که احتمال در قلمرو قرغیزستان باقی ماندن نیروهای ایالات متحده آمریکا هنوز وجود دارد.
من باشمان داغ айтып жүргөм. Мүмкүн ошол авиа база калып калышы дагы ыктымал деп.
وی گفت اما در همین حال مقامات کشورش موظفند که در پخش اظهارات احساس مسئولیت کنند و اعتبار قرغیزستان را در مقیاس جهانی حفظ نمایند. کارشناسان میگویند اگر جانب آمریکا در زودترین فرصت با مقامات قرغیزستان وارد گفت‌وشنید نشود، در آن صورت نیروهای نظامی این کشور تا دهه دوم ماه آوگوست سال روان قلمرو قرغیزستان را ترک خواهند کرد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پیامی نوی رئیس جمهور قرغیزستان در مورد سرنوشت پایگاه هوایی آمریکا در مناس. طوری گفتیم این پایگاه یک نقطه مهم در راه تامین نیروهای بین المللی در افغانستان جنگ زده محسوب می شد. ولی گزارش بعدی ما در برنامه با گیرودارهای سیاسی و مذهبی افغانستان از یک زاویه کاملا دیگر نگاه می کند. از زاویه تصوف و نقش پیران این طریقت در جنگ و صلح افغانستان.
تصوف در افغانستان در طول قرنها همچون یک رویه فلسفی دین اسلام و دور از شر و شور زمان معروف بود و اما در ده سالهای اخیر پیروان این طریقت نیز وارد سیاست شدند و حتی در زد و خوردها شرکت میکنند. برخی کارشناسان میگویند زمانی رسیده که اهل تصوف با استفاده از آبرو و اعتبار خود در امر تامین صلح و ثبات در افغانستان نیز سهم بگیرند و اما سران طریقت تصوف برای به طالبان رسانیدن پیام صلح و به ختم خشونت در کشور مایل ساختن آنها تا کجا نیرو و توان کافی دارند. پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
رهبران طریقت تصوف در افغانستان میگویند که دست کم 60% مردم کشور جانبداران این طریقتند و یا حداقل به ارزش‌های آن ارج میگذارند. سران طریقت از آبرو و اعتبار بزرگ میان مردم محلی برخوردارند. آرامگاه‌های صوفی‌های معروف در همه مناطق افغانستان با جایهای زیارت مردم تبدیل میشوند. و با نظر داشت این دلایل کارشناسان هرچی بیشتر به آن نکته اشاره میکنند که صوفی ها میتوانند با استفاده از آبرو و اعتبار خود در تأمین صلح و ثبات در این کشور جنگ زده سهم بگیرند. سعید اسحاق گیلانی، سیاستمداری معروف و یکی از سران ارشد طریقت تصوف میگوید چون نیروهای مسلح به شکست طالبان موفق نشدند، پس باید از دیگر راه و وسیله ها با آشوب آنها خاتمه گذاشت. بیشتر جانبداران طریقت تصوف در افغانستان و پاکستان پیروان جریان های قادریه و نقشبندی هستند که با آنها متناسبند سلاله های گیلانی و مجددی سروری میکنند. سعید اسحاق گیلانی مطمئن است که فقط اهل تصوف میتوانند طالبان را برای دست برداشتن از خشونت مطمئن سازند.
به نظر ما 99.9% امکانات از این وجود داره که اگر اهل تصوف کمک شوند و جلو تمام خرافاتی که در به نام اسلام گروه های مختلف از او استفاده میکنن و یا روش های بسیار غلطی را انتخاب کردن جلو از او را میگیره و برای آوردن صلح متصوفین به حد علاقمند هستن. و یک چیز هم برای شما واضح بسازم که یک اکثریت از طالبا مربوط به تصوف هستن و مربوط به طریقه ها هستن و مخصوصا طریقه قادریه و نقشبندیه.
اصلا با گفته گیلانی رهبری جنبش طالبان مولا عمر مستقلانه به آموزش تصوف پرداخته و بعدن به جریان وهابیه اسلام رو آورده است. در همین حال برخی کارشناسان مطمئنند که هرچند صوفی ها خود را اهل طاعت و عبادت و دور از شور و شر زمان میخوانند، در اصل سالها باز وارد سیاست شدند و حتی در نبردها شرکت میکنند. از جمله سالهای 80 قرن گذشته صوفی ها به جهاد علیه نیروهای شوروی پیوستند. از سوی دیگر صوفی ها طرز رهبری غربی حکومت افغانستان را قبول ندارند. با وجود این، با گفته کارشناسان، اهل تصوف نظر به پیروان دیگر جریانهای مذهبی اسلام از جمله وهابیه بیشتر معتدل، تحمل پذیر و صلح خواهند. مسعود نقشمند، پژوهشگر تصوف و مجاهد سابق میگوید که این طریقت پشتیبانی خشونت نیست، در حالی که بعضی گروه های مذهبی در افغانستان و پاکستان از افرادگرایی کار میگیرند.
طالبا در هر قسمت افراد کردن. به او اندازه یکینام افراد میکنن او درست نیست. طور که ما از یابی کرده موسیق قرآن کریم از یابی کرده کم فضو اتو پیشتر میدون.
ماهای اخیر برخی کارشناسان غربی با ویژه کارمندان مرکزی آمریکایی رند کارپوریشن پیشنهاد میکنند که اهل تصوف همچون دفاع از گروه های تندرو و افرادگرا هرچی بیشتر پشتیبانی یابند. و اما با گفته سعید اسحاق گیلانی همه گونه پشتیبانی آشکارای کشورهای غربی اهل تصوف را به شک و شبهه و ناباوری مردم مواجه خواهد کرد. او می افزاید پشتیبانی غرب باید احتیاط کارانه و دور از سیاست صورت بگیرد. و اما اگر رهبران طریقت تصوف برای سلاح به زمین گذاشتن طالبان تلاش کنند، آیا افراد مسلح به حرف آنها گوش خواهند داد؟ عبدالحکیم مجاهد، یکی از افراد شناخته طالبان و نماینده سابق حکومت طالبان در نیویورک، در پاسخ به این سوال میگوید:
تحریک اسلامی طالبان از اشخاص مختلف تشکیل شدند. با آنها کسایی هم وجود دارند که به هر نوع طریقه‌های تصوفی مخالفت دارند، ولی کسایی زیادی وجود دارند که به طریقه نقشبندی بسیار احترام دارند و حتی پیروان طریقه نقشبندی هستند. فکر میکنم اگر شخصیت‌های مؤثر و دانشمند و پرنفوذ در این مسئله مطرح شوند و زمینه برشان مساعد شوند، فکر میکنم در راجعه به تسریع پروسه صلح در افغانستان بسیار کمک خواهد کرد.
نقشبند پژوهشگر طریقت تصوف میگوید که جنگ در افغانستان هیچگاه به خاطر دین و مذهب نبود. با گفته او، سیاستمداران دین را وارد این جنگ کردند، وارد جنگی که فقط اهداف گیاپولیتیکی دارد. دانشمند می‌افزاید اگر راه حل سیاسی نزاع در افغانستان پیدا نشود، نقش اهل تصوف در تامین صلح و ثبات کشور محدود خواهد بود و قضیه زمان حل سیاسی پیدا خواهد کرد که اگر جانب ها قبل از همه خواهش سیاسی داشته باشند. ولی از نگاه نقشبند، طالبان هنوز آشکار نکردند که این گونه خواهش دارند. از نگاه کارشناسان، اگر رهبران طریقت تصوف برای وارد مذاکرات سیاسی کردن طالبان موفق شوند، میتوان گفت که نفوذ آنها در صلح و ثبات در افغانستان واقعا هم موثر است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در ادامه این مجله شومگاهی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. سفارت امریکا از طریق سازمان یوسعید برای افراد معلول و نیازمند ناحیه وخش کمک های غذایی نیازی اولیه به مثل آرد، روغن و شکر رسانیده است. ناحیه وخش ولایت ختلان از نواحی اگراری است ولی به قول کشاورزان میزان پستی حاصلنوکی زمین و نبود امکانات دیگر اقتصادی اکثر اهالی منطقه را به سطح پستی فقر رسانیده. اکثر مردها و جوانان ناحیه به خاطر دریافت پول در روسیه مشغول کاری سیاهند. همکاری ما در ختلان ناصر جان مامورزاده از سفر ناحیه وخش این گزارش را برای ما درآورده است.
200 کیلو آردی گندمی، 50 کیلو نسک و 17 لیتر روغن رستنی به ده ها خانواده نادار و افراد معلول در ناحیه وخش تقدیم کرده شد. آژانس ایالات متحده اید به رشد بین المللی یا یوسعید پس از ارزیابی وضعیت اجتماعی هزارها خانواده در تاجیکستان تصمیم گرفته است برای آسان کردن مشکل دسترسی بیش از 11 هزار اویله از آن میان 8 هزار خانواده ولایت ختلان در موسم زمستان و بهار کمک های غذایی ایران نماید. تریسن جیکوبسن سفیر ایالات متحده در دوشنبه ضمن شرکت در رسم اختصاص کمک ها به ساکنان نیازمند ناحیه وخش گفت کمک های مذکور از جمله با سهم گذاری مردم آمریکا در چهارچوب برنامه ویژه حکومت آن کشور اید بر رسانیدن کمک های غذایی به تاجیکستان ارائه می شود و این گفت
под названием food for peace стоимость около 5 миллионов долларов.
او میگوید ما برنامه خاصه ایرای کمک های عاجل غذایی به مردم تاجیکستان داریم که حدوداً 5 میلیون دلار را تشکیل میدهد. اما در مجموع امریکا طرحهای گوناگون ایرای کمک به تاجیکستان را دارد. هرچند در قیاس با سال 2008 حجم این کمک ها به اندازه 2 میلیون دلار کاهش یافته است، اما امسال برای مساعدت در رشد دموکراسی، ساحات بهداشتی، معارف و کمک های بشر دوستانه به تاجیکستان 29 میلیون دلار اختصاص یافته است. گذشته از آن کمک های ما به ساحات نظامی و بنیاد تمرینگاه ها برای نهادهای قدرتی تاجیکستان شامل آن برنامه 29 میلیون دلار نیست، ولی مطمئنا در سال آینده میزان کمک ها خیلی بیشتر از امسال خواهد شد.
Уже на следующем году уровень нашей помощи увеличивается.
سفیر امریکا تریسین جیکوبسن افزود در نظر است که خانواده های دیگری نادار و نیازمند در ولایت ختلان همین گونه کمک های غذایی دریافت نمایند. در همین حال بختی نیسا کریمه و یکی از دریافت کننده های کمک های غذایی از ناحیه وخش میگوید مادری 5 فرزند است و اهل خانواده اش در شرایط ناگواری اجتماعی به سر میبرند.
4 خلطه وزیده آرد، 17 لیتر روغن، 2 قوبچه نست. ما خیلی مینه داریم. از امون من در امون اویلم و کلان هست. 5 فرزند دارم. همش طلبه مکتب خوننده همون. با دخترچه همش. کجا اینم ازش نیست. برای امون منه با رئیس کچه.
و اما طالبک سفولوف بازنشسته 78 ساله که اسم خود را در فهرست کمک گیرنده ها می جست گفت در تقسیمات آذوقه مقامات محلی ناعادلانه رفتار کردند. به گفته بابای طالبک مقامات با او وعده سپردند که اسمش را بر روی خط گیرنده های کمک بشر دوستانه یوسعید شامل می کنند، اما افرادی به خود نزدیک و آشنا را همچون خانواده نادار و نیازمند به قید گرفتند.
اومده نیست پیش کده نبوده این آمده از تو داریم کار نمیکنیم کنسا شرسن پلای خطا معلوم که شرسن با چی میگیری تامین کننده خیش تاور داریم که خیش تاور بخشا کار میکنه با مره کار میکنه وقت شده ما کار کردیم کاره همه را دادیم کار در براب حاضر کار نمیرسیم.
مسئولین سازمان های اختصاص دهنده کمک های غذایی هنگام سپردن مواد آذوقه به سران خانواده های نیازمند وخش آنها را آگاه کردند که بعد مدت از این خانواده ها خبر می گیرند تا بفهمند که محصولات آذوقه چگونه استفاده شد و چه تأثیری در بهبود وضع این خانواده رسانید. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، ناحیه وخش.
کمک این نوی یوسعید به خانواده های نیازمند در ناحیه بخش ولایت ختلان و اما در بدخشان مقامات میخواهند مشکل منزلی اهالی را توسط جلب سرمایه خصوصی حل کنند. تنها در شهر خروق تقریبا 1100 نفر سال هاست در نوبت منزلی ایستادند ولی مقامات به علت کمبود مالی به مشکل آنها رسیده نمیتوانند. اما سرمایه گذاران خصوصی تا کجا آمادند بنیاد منزل های نو در بدخشان و از جمله در مرکز ماموری شهر خروق را مبلغ گذاری کنند؟ گزارش همکاری ما در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال تقدیم می شود.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان تصمیم گرفت است که مشکلات تامین شهروندان با منزل را با روی جلب سرمایه خصوصی حل کند. معاون اول رئیس ولایت ابراهیم بی غزبی کوفیزور داشت که تا به اول درخواست بیشتر از 1100 نفر ساکنان که برای صاحب منزل شدن به شهرداری مراجعه کردند بنابر مشکلات فوق الذکر قانونی نشونده باقی ماندند و افزود که در چنین اولت مقامات با جلب سرمایه خصوصی بنیاد بناهای استقامتی بسیار آشیانه را برای احتیاجمندان منزل چاره یگانه پایین بردن شدت اجتماعی در این بخش و سوی دیگر زیبا نمودن سیمای معماری شهر می شمارد. و گفت
ما با مقامات اجرای مالی اوکندادی شهر خورو همین خیلی مصلحت کردیم که در آینده هم با جلب سرمایه گذاری صاحب کورون منزل استقامت در شهر خورق بسازیم و در آینده ما مصلحت کردیم که در شهر خورق باید نکم از دو اوشونه بنای استقامت از آن جمله منزلگاه باید چهار اوشونه پنج شش تا ده اوشونه باید ما در شهر خورق بسازیم.
با اطلاع اداره ساختمان اساسی ولایت تا 15 سال اخیر در مرکز استان امگی دو منزل استقامتی 12 اجرادار ساخته شدند که در آن کارمندان مسئول اداری بریاکوبان کردند. اما تا این چند سال بحرانی ساخته نشدن منزل های بسیار آشیانه در مرکز استان ایده از شهروندان برای با ار رو واسطه صاحب شدن به خانه جای و بنیاد منزل های خصوصی تلاش ورزیده نزدیک به 1000 منزل های خصوصی عرض وجود نمودند. کورشنوس پری غلامیدارو و گفت
تا هنوز خانواده هستند که در آن 4-5 پسر در یک خانه زندگی دارند و آنها نمیتوانند منزل را دریافت نمود. چرا که کوچه و تنگوچه و حتی در لب دریا که آنجا از آنجا آب می براید آنجا با سنگ ها پر کرده در بالای آن خانه و در بالای همون خانه مغازه می سازند.
در همین اول روبر شرکت خصوصی ساختمان کمیت قدمشو چینیف که بنیاد نخستین بنای 24 اجرادار استقامت را در مرکز استان ادامه می دهد گفت اگرچند تا بریاکوبان یک چند ماه دیگر مانده است و نرخ منزل 3 اجرادار 31 و 4 اجرادار 41000 دلار را تشکیل می دهد اما این خانه ها علکی از جانب اشخاص پولدار و احتیاجمند به منزل خرید شدند و بیان داشت
ولی این خانه 24 اجرادار همش یک سال پیش 50% پول سپردند و حاضر با برای دو خانه قریب 100 کس آدم تیار هستند که پول تندو برای وای خونه های استقامتی سازی. ما حاضر در رایان شکرشم روشان و مرغوب هم همین سال همی خیلی خونه های استقامتی ساختمانشون رو سر میکنیم.
مقامات دعو دارد که در شرایط نبود خونه جای احتیاجمندان بدون ارگونه شرط و نرخ برای صاحب شدن به منزل تلاش خواهند ورزید. اما برخی شهروندان بر این نظرند که به ویژه در شرایط بیرون اقتصادی نرخ های عثمانی خونه ها برای اکثر کل ساکنان دست نورس باقی خواهند ماند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروق.
مشکلی دسترسی به منزل در بدخشان شنوندگان گرامی با آرزوی آبادی منزلی همه شما در همینجا میرسیم به پایانی مجله شانگاهی پنجشنبه پنجم مارس شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور
و من زرنگزی نوروز شو از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
شبی موی تو شبی هم مزه دارد در دستی تو هر پنجه دیگرگون مزه دارد با لب نتوان گفت لبت چون مزه دارد با لب نتوان گفت لبت چون مزه دارد شیرینی تو از موی سرت تا سری ناخون از موی سرت تا سری ناخون مزه دارد شیرینی تو از موی سرت تا سری ناخون از موی سرت
آن سو تا آبی لسوزم من از این سوز و از آن سو تا آبی لسوزم من از این سوز و از آن سو شیرینی تو از موی سرت تا سری ناخون از موی سرت تا سری ناخون مزه بارد شیرینی تو از موی سرت تا سری ناخون از موی سرت تا سری ناخون مزه بارد خامات نیست آهوی بیابانی با این پیچ و خامات نیست شیرینی تو از نوگی سرت تا سری ناخون از نوگی سرت تا سری ناخون مزه دارد شب در شبی موی تو شبه هون مزه دارد در دستی تو هر پنجه دیگر گون مزه دارد با لب نتوان گفت لبت چون مزه دارد با لب نتوان گفت لبت چون مزه دارد شیرینی تو از نوگی سرت تا